آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شبتون بخیر و سلام به شما خوبان همراهان گرانقدر و صمیمی. بهترین ها نصیبتان باد. انشاءالله که نگاه خداوند همیشه همراه شما عزیزان باشد. سلامتی، تندرستی، امنیت و آرامش نصیبتان باشد انشاءالله. آرزو میکنیم هر لحظه آرامتر از لحظه قبل باشید. یاران صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده امشب در دهم آذر سال 1399 هجری شمسی، 14 ربیع الثانی و 30 نوامبر سال 2020 میلادی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
A اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
یاران صمیمی تا لحظات دیگر بخش سیاسی را میشنوید، پس از آن تکرار راهی به سوی نور. برنامه مشاهیر را هم داریم انشاءالله، تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، سپس برنامه پرتویی از آفتاب، پایان بخش برنامه امشب ما در مکتب روح الله است. اینک دعوت میکنم با برنامه شامگاه ما را همراهی بفرمایید.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
توضیح رئیسی تازه تعیینی بانک ملی تاجیکستان درباره افزایش قیمت دلار. جدیدترین اطلاعات درباره عملیات تروری شهید فخرزاده دانشمند هسته‌ای ایران. و ادامه واکنش های جهانی به ترور شهید فخرزاده. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رئیس تازه تعیین شده بانک ملی تاجیکستان علت افزایش قیمت دلار را در این کشور توضیح داد. حاکم خالق‌زاده گفته است که تقاضای زیاد برای خرید دلار، توازن منفی تجارت خارجی به نفع واردات، کاهش درآمد ارسالی کارگران مهاجر و افت سرمایه‌گذاری خارجی از جمله عامل‌های گرانی ارزهای خارجی و به ویژه دلار در تاجیکستان میباشد. خالق‌زاده تاکید کرده است برای یکسان‌سازی ارزش دلار در بازار داخلی بانک ملی تاجیکستان از روز 4 نوامبر امسال اقدام به اصلاح قیمت ها کرد که تا کنون هر دلار 11 سومانی 33 درهم خرید و فروش می شود. همچنین به گفته رئیس بانک ملی تاجیکستان برای پیشگیری از سوء استفاده دلالان در بازار معاملات ارزی زمینه فعالیت این افراد به شدت محدود خواهد شد. بانک ملی تاجیکستان افزایش قرب دلار به 11 سومانی را قبلا برای سال 2023 پیش بینی کرده بود که این اتفاق زودتر افتاد. با شناسایی 39 مورد جدید مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان، تعداد عمومی این بیماران در این کشور به 12194 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، همچنین شماره جانباختگان ویروس کرونا در تاجیکستان تا ساعت 19 روز دوشنبه 3 نوامبر بدون افزایش همان 86 نفری قبل است. از 12194 بیمار گرفتار کووید 19 در تاجیکستان تا کنون 11599 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 40 بیمار کرونایی نیز از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. سازمان جهانی بهداشت تاجیکستان را در ردیف کشورهای دارای مصرف کمی مشروبات الکلی قرار داد. در این ردبندی که در میان 189 کشور جهان انجام شده است، تاجیکستان در جایگاه 130، ازبکستان جایگاه 138 و جمهوری آذربایجان 166 واقع شدند. سازمان جهانی بهداشت خواستار پیروی دیگر کشورها از این سه جمهوری برای مقابله با گسترش مصرف مشروبات الکلی و تبلیغ سبک زندگی سالم شده است. در تاجیکستان از سال 2017 هر نوع تبلیغات مشروبات الکلی در رسانه‌های خبری ممنوع می باشد. همچنین فروش انواع این مشروبات و حتی آب جوی دارای الکل در مرکزهای تجاری ممنوع بوده، تنها از فروشگاه‌های ویژه می توان این محصول را خریداری کرد. مدیریت خبرگزاری مستقل آسیاپولیس که سامانه آن از دو سال پیش در تاجیکستان مسدود شده، از کوچ اجباری از دفتر خود در دوشنبه خبر داد. از کارمندان این خبرگزاری خواسته شده است که دفتر کار خود را در بنای مجتمع مطبوعات تاجیکستان در شهر دوشنبه و خبرگزاری دولتی خاور واگذار کنند و به دنبال مکان دیگری باشند. این در حالی است که دفتر محل فعالیت این خبرگزاری در 20 سال اخیر با منابع مالی آسیاپولیس ترمیم و بازسازی شده است و هنگام تخلیه آن نیز هیچ مبلغی برای جبران هزینه های مالی پرداخت نخواهد شد. در آخرهای ماه نوامبر سال 2018 دسترسی کاربران به سامانه اصلی خبرگزاری آسیاپولیس قطع شد و خدمات دولتی مخابرات و ارتباطات تاجیکستان علت این موضوع را فنی اعلام کرده است. اما امید باباخانوف مدیر مسئول این خبرگزاری گفته است که علت اصلی فشار به این سامانه خودداری آسیاپولیس از انتشار مطلب‌های بدون کیفیت و تبلیغاتی بعضی از ادارات و سازمان‌های دولت تاجیکستان است. مدیریت خبرگزاری مستقل آسیاپولیس از شکایت خود به دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داده و تاکید کرده است که حتی در صورت بی‌نتیجه بودن این شکایت به فعالیت خود همچنان ادامه خواهد داد. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. پیکر شهید دانشمند محسن فخری‌زاده روز دوشنبه در حرم امامزاده صالح علیه السلام در تهران به خاک آرام گرفت. پیکر پاک این شهید در جوار شهیدای گمنام و مزار شهید شهریاری از دیگر دانشمندان هسته‌ای ایران که 10 سال پیش به دست تروریست‌های جنایتکار به شهادت رسیده بود به خاک سپرده شد. این مراسم با هدف رعایت مقررات کرونایی بدون اعلام عمومی برگزار شد. امیر سرتیب خاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در مراسم همراهی پیکر مطهر دانشمند شهید محسن فخری‌زاده گفت: ما امروز با شخصیت ودا میکنیم که از نوجوانی با خدای خود پیمان ادای حق بسته و بر این پیمان پای فشرد و استقامت کرد و امروز به این پیمان وفا کرد و بر شرف شهادت رسید. وزیر دفاع ایران همچنین تاکید کرد: دشمن میداند که من هم به عنوان یک سرباز و او میگویم هیچ جنایت، هیچ ترور و هیچ کار احمقانه در نزد ملت ایران به پاسخ نخواهد ماند و حتما جنایتکاران را تا انتها تعقیب خواهیم کرد. خبرگزاری بین المللی ایران پرس اعلام کرد به اطلاعات دست یافته است که نشان می‌دهد سلاح استفاده شده در ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران ساخت اسرائیل بوده است. بر اساس این اطلاعات روی باقی مانده سلاح استفاده شده در این اقدام تروریستی با صراحت عبارت ساخت اسرائیل حک شده است. عنصرهای تروریستی مسلح روز 27 نوامبر ماشین حامل محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از دانشمندان صنعت هسته‌ای این کشور را هدف حمله قرار داده و او را به شهادت رساندند. در همین حال روزنامه سندی تایمز انگلیس در گزارش نوشت روش ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران نشانه هایی دارد که احتمال انجام این ترور با وسیله واحد ویژه اطلاعات رژیم صهیونیستی کیدون را مطرح میکند. این روزنامه تاکید کرد عملیاتی که با هدف قرار دادن کاروان از 3 ماشین در یک جاده عمومی آغاز میشود، سپس عاملان آن در حال نگهبانی محل را ترک میکنند که هدف خود را کشتند. این روشی سازمانی جاسوسی اسرائیل یعنی موساد است که از دهها قبل برای حذف دشمنان خود از آن استفاده میکند. در این گزارش آمده است ترور فخری زاده همه نشانه های برنامه ریزی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی برای انجام این کار را دارد، چرا که در روز روشن و در خاک ایران رخ داده است و مردی را به روش وحشیانه هدف حمله قرار دادند. این بدان معناست که عملیات با دقت بسیار بالا برنامه ریزی شده بود و بدون آنکه اثری از خود بر جای بگذارد آن را اجرا کردند. این روزنامه انگلیسی اعلام کرد واحد کیدون به معنی نیزه از شاخه عملیاتی قیصریه اداره می شود که از روند جمع‌آوری اطلاعات جداست و بیشتر افراد آن از یگانهای عملیات ویژه انتخاب شدند. هر عملیاتی که این واحد بخواهد انجام دهد به دستور مستقیم نخست وزیر اسرائیل نیاز دارد. شدت یافتن جنگ، ناامنی و فقر مهمترین بخش کارنامه 20 ساله جمهوری خواهان و دموکرات های آمریکا در افغانستان است. همکارمون بهنام یزدانی از کابل در این زمینه گزارش فرستاده است که در این گزارش سخنان عبدالله شریف پدرام دبیر کل حزب کنگره ملی و یونس قانونی وزیر داخله و رئیس سابق مجلس افغانستان را میشنوید.
از دهه‌های دور اگر بگذریم، حداقل در این دو دهه گذشته سرنوشت افغانستان ارتباط مستقیمی با تصمیم گیری های دولت مردان و نظامیان آمریکایی داشته است.
متاسفانه حدود 20 سال قبل آمریکایی ها و کشورهای غربی ظاهرا به نام مبارزه با تروریسم دهشت‌افکنی به افغانستان آمدند، ولی با گذشت 20 سال فقر، بیکاری، جنایت، انتحار، انفجار، حتی فحشا و ضعف اخلاقی به اوج خود رسیده.
شعار آمریکایی ها از حمله به افغانستان هرچه بود، اما این امروز وضعیت کلی افغانستان است.
اون چه برای ما باقی ماندن یک جامعه آشفته فروپاشیده است که ارزش های جدید که ایجاد نشد، ارزش های سنتی محترمیم که نگاه میکرد مردم اون عواطف و نمیدونم معنویت و برحال حضور نیمه سنتی خانواده بر فرزندانشان و بر جوانانشان، اون هم متلاشی کرده، یک جامعه دروغی مصرفی ایجاد کرده که ما امکانات مصرف نداریم، چون برای مصرف تولید کرده.
اکنون طالبان و آمریکایی ها از در صلح وارد شدند، ولی جنگ بین دولت افغانستان و طالبان به شدت ادامه دارد و سرنوشت صلح نیز خبری نیست. در این بین دولت افغانستان و طالبان هم نمی‌دانند در اوضاع آشفته پس از انتخابات آمریکایی‌ها تصمیم بعدی آنها برای افغانستان چه خواهد بود. اما در این دو دهه گذشته کشور افغانستان هم دولت مردان جمهوری خواه آمریکایی را دید و هم دموکرات. یکی از کشتن 10 میلیون افغان گفت و یکی دیگر از بمباران فراموش نشدنی.
آقای بایدن رئیس روابط بین المللی صنایع آمریکا بودند. ما وزیر داخله بودم. آمدند به دفتر من ملاقات داشتیم. در جریان ملاقات مثل که ما و شما با هم شستیم، یک بار عصبانی شد، خود پیش کشید و گفت که اقب بزنیم اتان که نه طالب زده باشیم نه القاعده.
صدها هزار نفر در افغانستان پس از حمله آمریکا به این کشور بر اثر جنگ و انفجار یا زخمی شدند و یا جان باختند. آنچه که امروز از محافل سیاسی افغانستان و یا در بین مردم شنیده می شود این است که افغان ها امروز به این نتیجه رسیدند که برای نجات کشورشون از گرفتاری های فعلی باید خودشون تصمیم بگیرند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
واکنش های جهانی به ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند ممتاز هسته‌ای و سند دفاعی ایران همچنان ادامه دارد. پروفسور اندری بازاروف ناظر بین المللی و تحلیلگر سیاسی اوکراینی درباره ترور شهید محسن فخری‌زاده با همکار ما در کیف پایتخت اوکراین انتقاد اظهاری نظر کرد.
بدون شک ترور دانشمند هسته‌ای ایران از لحاظ حقوق بین المللی یک عمل تروریستی است که تنها یک شخص و یا یک کشور را هدف قرار نداده، بلکه ثبات و امنیت منطقه و جهان را نشانه گرفته. این اولین اقدام تروریستی بر ضد یک شخصیت ایرانی نیست و متاسفانه شواهد زیادی وجود داره که دست‌های خارجی در ترور نقش داشته. کسانی که ترور رو برنامه ریزی کردن قطعاً هدفشان ثبات نیست و به دنبال تحریک و تنش هستند. مثال روشن آن ترور سردار سلیمانی بود. ما فراموش نکردیم که ترور شخصیت مطرح ایرانیان بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا و جهان را به همراه داشت. اگر دقیق تر ترور دانشمند هسته‌ای ایران را بررسی کنیم و همچنین به سفر نتانیاهو به عربستان و شرایط انتخابات در آمریکا نگاهی بیاندازیم، می توانیم به راحتی متوجه شویم که چه کسانی تنها به دنبال بی‌ثباتی در منطقه هستند. ترور این دانشمند ایرانی قطعاً از برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری نخواهد کرد و دیگر دانشمندان ایرانی می توانند برنامه او را ادامه دهند.
سفارت ایران در تاجیکستان ترور دانشمند هسته‌ای ایران را جنایتکارانه و نمونه آشکار تروریسم دولتی و نقض آشکار حقوق بین المللی خواند. سفارت ایران در تاجیکستان روز دوشنبه با صدر بیانیه ضمن محکوم کردن ترور شهید محسن فخرزاده، دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران اعلام کرد جامعه جهانی فارغ از استانداردهای دوگانه این اقدام تروریستی و وحشیانه را محکوم کند. سفارت ایران در تاجیکستان افسوده است دشمنان قسم خورده ایران اسلامی و بانیان و امرکنندگان این عمل تروریستی ننگیم بدانند که ارتکاب این قبیل جنایت ها ذره از عزم اراده جدی ملت بزرگ ایران در راه رشد اشتابنده علمی و فتح قله های افتخار نخواهد کاست و تلاش دانشمندان و جوانان ایرانی در جهت کسب پیشرفت های بیشتر در همه حوزه های علمی با قوت و سرعت ادامه خواهد داشت. احمد ناصر المحمد از سبا وزیر کارهای خارجه کویت نیز روز دوشنبه در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام تروریستی اخیر و به شهادت رساندن محسن فخرزاده دانشمند برجسته هسته‌ای و دفاعی ایران را محکوم کرد. وزیر خارجه کویت در این تماس تلفنی مراتب تسلیت دولت کویت را به دولت و ملت ایران اعلام کرد. همچنین محمد حنیف اتمر وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت شهید محسن فخرزاده با اظهار همدردی و تسلیت به دولت و مردم ایران اقدام تروریست را محکوم کرد. حنیف اتمر تروریسم را در هر شکل آن مردود خواند. در همین حال وزارت خارجه لبنان ترور محسن فخرزاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران را محکوم و اعلام کرد که چنین جنایت های باعث شدت درگیری ها می شود و در قوانین بین المللی محکوم و غیر قابل پذیرش است. همچنین شیخ راویل عین الدین رئیس شورای مفتیات و اداره دینی مسلمانان روسیه نیز در پیام به کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو ترور دانشمند برجسته ایرانی را محکوم کرد و این حادثه تلخ را به دولت و ملت ایران تسلیت گفت. شیخ راویل عین الدین در این پیام ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی اظهار امیدواری کرد که عاملان این جنایت با همکاری جامعه جهانی تسلیم مراجع قضایی شوند. همچنین دکتر محمد عظمی عبدالحمید رئیس شورای سازمانهای اسلامی ملایزیا ترور بزدلان شهید فخرزاده را زمینه‌ساز تقویت بیشتری عزم ملت ایران برای مقاومت در برابر تروریسم دولتی اسرائیل دانست. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین در کنفرانس خبری خود ترور دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کرد. هو چو نینگ در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود گفت از خبر ترور محسن فخرزاده دانشمند ایرانی شوکه شده و امیدواریم تحقیقات درباره این واقعه انجام شود. رسانه های شرقی آسیا از جمله چین نیز ترور نوجوانمردان دانشمند صنعت دفاعی و هسته ایران را به طور گسترده بازتاب دادند. یگانی موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن با شلیک موشک بدر اتاق عملیات مشترک متجاوزان سعودی را در پادگان تداوین هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این زمینه اعلام کرد که در این عملیات 15 فرمانده و نظامی سعودی کشته و تعداد زخمی شدند. همکارمون عبدالله علیوسفی از صنعا گزارش فرستاده است که در آن اظهارات عبدالله الجعفرین سخنگوی نیروی هوایی یمن و خالد خراب کارشناس مسائل نظامی یمن را با هم میشنویم.
یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن با شلیک یک فروند موشک بدر اتاق عملیات مشترک سعودی ها در پادگان تداوین را هدف قرار داد. به گفته سخنگوی نیروهای مسلح در این عملیات 15 تن از فرماندهان و نظامیان دشمن سعودی کشته و زخمی شدند.
این موشک‌ها و تسلیحات معادله درگیری را در عرصه نبردهای میدانی پس از تجاوزات توجیه ناپذیر به یمن تغییر دادند. حق دفاع برای ما محفوظ است و همه قوانین نیز به این حق اذعان دارند. به همین سبب به دفاع از خود ادامه می‌دهیم.
با آزادسازی پادگان راهبردی ماست در شمال غرب این شهر، پادگان تداوین آخرین دژ نیروهای دشمن است. به گفته منابع میدانی، نیروهای انصارالله و ارتش یمن پیشرفتی سریع داشتند و کنترل این پادگان را که در فاصله 30 کیلومتری معرب قرار دارد، با وجود وحشت و بهم ریختگی در بین نیروهای دشمن به زودی در دست می گیرند.
دشمن حالت دفاعی سلبی به خود گرفته و اکنون مشغول انتقال توپخانه و تجهیزات نظامی خود به داخل شهر است. علاوه بر این برخی موانع ایزایی مثل حفر خندق و مینگذاری نیز انجام داده. دشمن دیگر قادر به انجام عملیات تهاجمی نیست.
سرتیب یحیی سری تأکید کرد عملیات ارتش و کمیته های مردمی علیه دشمن در محورهای نبرد ادامه دارد و حملات نیروهای ارتش فعالیت های مزدوران را در همه جا هدف قرار خواهد داد. وی توقف این عملیات نظامی را مشروط به توقف جنگ و تحریم ها دانست.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیده و سیما، صنعا.
آزمایش موشک جدیدی موافق صدای سرکان و سامانه پدافند موشکی بالستیکی تجال روسیه اختلافات نظامی و موشکی را بین روسیه و آمریکا به شدت افزایش داده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارم سید علی دارابی از مسکو.
تنش نظامی بین روسیه و آمریکا این روزها و در آستانه آغاز به کار جو بایدن در مسند ریاست جمهوری به شکل کم سابقه ای افزایش یافته است. تنش جدید با ورود یک فروند ناو آمریکایی به عمق 2 کیلومتری آبهای سرزمینی روسیه آغاز شد، اقدامی که با هشدار شدید ناو روسی مواجه و بلافاصله مجبور به عقب نشینی شد. اما آنچه بیش از همه آمریکایی‌ها و به ویژه دولت جدید این کشور را نگران کرده، قدرت نمایی روسیه در عرصه موشکی بود. این موشک با نام سیرکون که سرعتش 8 برابر سرعت صوت است و به قاتل ناوهای هواپیمابر معروف شده.
موشک جدید ضد بالستیک روسیه موازنه قدرت را به خوبی برقرار می کند.
سیرکون تنها آزمایش موشکی روسیه در هفته پیش نبود. وزارت دفاع این کشور موشک جدید ضد بالستیک دیگری را هم با موفقیت پرتاب کرد، هرچند اطلاعات جزئی آن را منتشر نکرده است.
برای بایدن و دولت جدید آمریکا آزمایش این موشک‌های جدید حامل پیامی روشن است. با روسیه شاخ به شاخ نشوید.
ترامپ هم در روزهای پایانی دولتش بیکار ننشست و دو شرکت روسی نیلکو یا نیلفام خزر و شرکت الکون را همراه با دو شرکت چینی به ادعای انتقال اقلام حساس به ایران تحریم کرد.
ادعای امریکا درباره انتقال تکنولوژی و اقلام حساس برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران بی اساس است.
در همین حال آمریکا سامانه‌های آتشباری دوربرد هیماس را که هفته پیش از آلمان به رومانی منتقل و به سوی چند هدف تمرینی در دریای سیاه شلیک کرده بود، با عجله جمع‌آوری و دوباره به آلمان بازگرداند. تحلیلگران می‌گویند هشدار جدی روسیه به آمریکا و ناتو در این عقب نشینی آمریکایی‌ها مؤثر بوده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و نخست وزیر استرالیا در اعتراض به اقدام سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین که تصویر رفتار خشونت‌آمیز نظامی استرالیایی در افغانستان را منتشر کرده بود، عذرخواهی دولت پکین را خواستار شد. سکوت موریسون، نخست وزیر استرالیا، روز دوشنبه از دولت چین خواست تا برای آنچه انتشار تصویر دروغین از اقدامات نظامیان استرالیایی در افغانستان عنوان می شود، عذرخواهی کند. ژاولی جان، سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین، در پیام توییتری با اشاره به گزارشی که اخیراً از جنایت نظامیان استرالیایی در افغانستان منتشر شده گفته است، از قتل غیر نظامیان و زندانیان افغانستانی به دست سربازان استرالیایی بهت زده شده و خواستار محاکمه آنها هستیم. و تازگی گزارش مستقل در خصوص جنایت جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان منتشر شده نشان می‌دهد 19 نظامی استرالیایی در قتل و کشتار 39 زندانی و غیر نظامی افغان نقش داشتند. به دنبال انتشار این گزارش، ژنرال آنگس کمپل، رئیس نیروهای دفاعی استرالیا، در یک کنفرانس مطبوعاتی با پذیرش همه مواردهای این گزارش گفت صادقانه از مردم افغانستان به سبب رفتارهایی که در گزارش به آن اشاره شده است عذر خواهی میکنم. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه شما را به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای برهانی جلب میکنیم که قرار نوجوان مردانه دانشمند ایرانی و مسئولیت نهادهای بین المللی را مورد بررسی قرار داده است.
رژیم جنایتکار صهیونیستی از سالها قبل همیشه در راستای مانع‌تراشی برای پیشرفت ملت ایران قرار داشته، در این مدت دست به جنایت‌های بسیار وحشتناک علیه جمهوری اسلامی ایران زده است. در ادامه اقدامات جنایتکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی، روز جمعه 27 نوامبر محسن فخریزاده، دانشمند برجسته ایرانی، در شهر آبسرد در اطراف تهران در یک حمله تروریستی به شهادت رسید. این اقدام واکنش های زیادی را از جمله از جانب سازمان ملل متحد و دنبال داشته است. اگنس کلامرد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، جمعه شب به وقت تهران با انتشار پیام‌های در توییتر با ترور شهید محسن فخریزاده واکنش نشان داد. کلمرد در توییتر نوشت: یک قتل هدفمند فراسرزمینی خارج از درگیری‌های نظامی و محروم کردن برقصدانه یک انسان از حق زندگی، نقض قوانین بین المللی حقوق بشر و نقض منشور ملل متحد که استفاده از زور فراسرزمینی در دوران صلح را منع می کند و شمار می رود. اشاره این مقام سازمان ملل به اقدام غیرقانونی رژیم صهیونیستی است که حداقل از سال 2018 به دنبال ترور شهید فخریزاده بوده است. با موضع گیری صریح اگنس کلامرد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، درباره غیرقانونی بودن این اقدام جنایتکارانه رژیم اسرائیل، شک به جان نمی‌ماند که رژیم صهیونیستی از ناقضان اصلی قوانین بین المللی بوده و در راستای سیاست‌های تجاوزکارانه خود هیچ اعتنایی به قوانین و هنجارها ندارد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در اولهای سال 2018 صراحتاً از شهید فخریزاده نام برده و مدعی شده بود که وی یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران است. نتانیاهو گفت: محسن فخریزاده، این اسم را به خاطر داشته باشید. با توجه به سابقه رژیم صهیونیستی در توسل به تروریسم برای پیشگیری از موفقیت‌های علمی تحقیقاتی ایران، این اظهارات یکی از روشن‌ترین اشارات بود که از اهداف شوم این رژیم در قبال یکی دیگر از چهره‌های برجسته علمی ایران خبر می‌داد. یکی از آخرین خدمات شهید فخریزاده، نقش برجسته وی در تولید بسته بومی تشخیص کرونا بود. مسئله مهم این است که سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان به عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی چه وظیفه در این زمینه بر عهده دارند. با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر در راستای تروریسم دولتی اقدام به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کرده است و 5 نفر از آنها را به شهادت رسانده است، اما هیچ اقدام مؤثری برای پیشگیری از ادامه این روند جنایتکارانه از جانب نهادهای بین‌المللی صورت نگرفت. همین موضع انفعالی باعث شد تا دولت ترامپ نیز در ینوری 2020 در اقدام جنایتکارانه سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در بغداد در عملیات تروریستی به شهادت برساند. در این زمینه نیز سازمان ملل صرفاً به موضع گیری لفظی قناعت کرد و هیچ اقدام مؤثری انجام نداد. اکنون نیز آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد به جای موضع گیری صریح و محکومیت اقدام جنایتکارانه اسرائیل صرفاً خواهان خویشتنداری همه طرفها و پیشگیری از تشدید تنش‌ها شده است. سوال اینجاست که آیا ایران اقدام به ترور دانشمندان اسرائیل کرده یا این رژیم صهیونیستی است که در سایه سکوت و بی‌تفاوتی نهادهای بین‌المللی همچنان به اقدامات تروریستی و جنایتکارانه خود علیه دانشمندان ایرانی ادامه می‌دهد؟ دکتر حمیدرضا اعتمادی، کارشناس امور بین‌الملل، در رابطه با ترور شهید محسن فخری‌زاده میگوید:
ببینید، جنبه ترور تو هر کشوری به خصوص جمهوری اسلامی، برای جمهوری اسلامی یک جنبه ملی و فراملی داره. قطعا ملت شریف ایران میدونن که ترورهایی که در طول این 40 سال اتفاق افتاده برای نخبگان کشور ما، هم از علمی، سیاسی و مذهبی، قطعا یک نگاه عمیقی تو این یک استراتژی برای دشمنان بوده که این نیروها برای ما و برای کشور ایران در مقابل استکبار جهانی و صهیونیسم جهانی قطعا مزاحمت هایی به خاطر اقتدار داخلی داشته. بنابراین ترورایی که تو این چند وقت اخیر به خصوص 7-8 سال اخیر برای دانشمندان هسته‌ای ما و برای دانشمندان علمی ما رخ داده، در واقع یک جنبه حیاتی داشته و اون هم اینه که این نیروها در مقابل کنش‌های علمی که از خودشون بروز دادن در مسیر اقتدار ملی کشور حرکت می‌کردن. قطعاً دشمن دنبال این نیروهاست که این نیروها را از صحنه جامعه به اشکال مختلف خارج کنه. اما در بعد تأثیراتش در جنبه داخلی، از صحبت حضرت امام رضوان الله علیه رو میارم که در خصوص شهید بهشتی فرمودن بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شم. لذا بیداری ملت در این جنبه که خود دشمن احسان میکنه، که خود دشمن اصلی احسان میکنه که قصد ترور دارم و خودم این کارو کردم، در واقع با این آگاهی ملت در مقابل توطئه‌های دشمن در مراتب مختلف اصلاح همسوییشو با نظام جمهوری اسلامی انشاءالله نبودن. اما در حوزه بین المللی نقش نیروهایی مثل شهید فخری‌زاده در واقع به دلیل کارکردهای علمی که دارن قطعا تأثیرات فراوانی گذاشته، هم تو منطقه خاورمیانه، همین در بحث بین المللیش. اگر ما رصد کنیم به اصطلاح سخنان برخی از شخصیت‌های ملی و بین المللی که به اصطلاح گفتن، به خصوص رئیس سابق CIA آمریکا که گفت که این یک جنایت بزرگی محسوب میشه، در واقع تأثیرات این ترور در معادلات رفتاری جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در منطقه و دنیا خواهد گذاشت و دنیا قطعا در حوزه دو حوزه کنشگران ملی و بین المللیشون اکثرشون این رو توجیهگر خوبی ندونستن و برای اسرائیل یک مسیری رو باز گذاشتن که در واقع مسیر منجر به اصطلاح اتهام زنی به جمهوری اسلامی برای کسب سلاح هسته‌ای بوده. قطعا این رو دشمن بدونه که ما در مسیر رفتارهای خودمون قطعا جواب این رفتار اسرائیل رو خواهیم داد، اما این رفتار به شکل کاملا عاقلانه عالمانه خواهد بود.
به نظر می رسد که همچنان رویکردهای دوگانه در زمینه برخورد با تروریسم در غرب و متاسفانه در سازمان ملل متحد وجود دارد. مجید تختی‌روانچی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، در نمای به دبیر کل و شورای امنیت این سازمان خواستار محکوم کردن ترور شهید محسن فخری‌زاده شد و گفت نشانه های جدی مسئولیت اسرائیل در این ترور وجود دارد. و ضمن اخطار به ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در انجام اقدامات ماجراجویانه علیه ایران، بر حق ایران برای اتخاذ تمام اقدامات لازم در دفاع از مردم و تأمین امنیت خود تأکید کرده است. اکنون جمهوری اسلامی ایران خواهان واکنش قاطع و فوری شورای امنیت و سازمان ملل متحد و این جنایت جدید رژیم صهیونیستی است که با چراغ سبز آمریکا انجام شده است. مسئله موضع گیره‌های ضعیف و یا بی‌تفاوتی در این زمینه صرفاً باعث پررو شدن هرچی بیشتر رژیم صهیونیستی و آمریکا خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. توزیع رئیس تازه تعیین شده بانک ملی تاجیکستان درباره علت افزایش قیمت دلار. جدیدترین اطلاعات درباره عملیات ترور شهید فخریزاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران. و ادامه واکنش های جهانی به حادثه ترور شهید فخریزاده. شنوندگان عزیز، با اظهار تشکر و سپاس فراوان از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. ایام بکام و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما بود.
شایی که نگفته شاعران بی که جای ماهش تو رو پیش من بیاره، رو من آینه صدا کن که میخوام مثل تو باشم، که برای با تو بودم میخوام از خودم جدا شم. منو دریا، منو بارون، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در دوشنبه خوش آمدید. سپاسگزاری میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و اینک دعوت میکنم تکرار برنامه راهی به سوی نور را همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى
رسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، خداوند یگانه را شاکر و سپاسگزاریم که فرصت دیگری را در اختیار ما قرار داد تا با ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآن راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما باشیم و با هم با معنی ها و مفهوم های دیگر از کلام نورانی الهی در قرآن کریم آشنا شویم. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این برنامه به تفسیری ساده و روان آیه های 51 تا 59 از سوره مبارکه دخان خواهیم پرداخت. در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 51 تا 55 از سوره مبارکه دخان باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة من آمنین.
ترجمه این آیات چنین است: براستی که پرهیزگاران در جایگاه امن هستند، در میان باغ‌ها و کنار چشمه‌سارها لباس‌های ابریشم نازک و ضخیم می‌پوشند و بر تخت‌ها در برابری هم نشستند. این گونه ما پاداش می‌دهیم و حوریانی درشت چشم را به همسری آنان در می‌آوریم. در آنجا هر میوه را که بخواهند آسوده خاطر می‌طلبند.
شنوندگان گرامی،
در برنامه قبل و وضعیت ظالمان و گناهکاران در دوزخ اشاره شد. این آیه ها اوضاع و احوال پارسایان را در بهشت ترسیم میکند و میفرماید جایگاه آنان در امنیت کامل است. امنیت از هر گونه غم و اندوه و درد و رنج و مصیبت. همین احساس امنیت و سلامت خود بزرگترین نعمت خداوند است که در دنیا نیز هر کس از آن بهره مند باشد، خاطرش آسوده شده و در آرامش به سر میبرد. مکان زندگی بهشتیان در میان باغ‌ها و بوستان‌ها و در کنار انواع چشمه‌ها و آبشارهاست که خود بسیار طرب انگیز و نشاط آفرین میباشد و چون متنوع و گوناگون و متفاوت است، هرگز بهشتیان از چنین مکان دلزده و خسته نمی‌شوند. در دنیا لباس‌های ابریشم به لطافت، نرمی و زیبایی معروفند. خداوند و بهشتیان لباس‌های از ابریشم را در آخرت وعده داده است. البته آن هم در طرح‌ها، رنگ‌ها و شکل‌های مختلف و متنوع به گونه‌ای که همواره زیبایی، تازگی و جذابیت خیره‌کننده دارند. در میان بهشتیان انس و الفت برقرار است. آنها در جلسات دوری همی که صفا و صمیمیت و معنویت در آن موج می‌زند، بدون هر گونه برتری جویی رو بر روی یک دیگر بر تخت ها می نشینند. از آنجا که غریزه های جسمی انسان در قیامت نیز همراه اوست، خداوند زیباترین همسرانی را که حتی تصور آن برای ما ساکنان این جهان خاکی امکان پذیر نیست، به همسری بهشتیان در می آورد. تا اگر در دنیا چشم از نگاه به نامحرم پوشانده و دامن خود را از آلودگی به حرام نگه داشتند، در آخرت به نیکوترین وجه یبران شود. از دیگر خواسته های جسمانی بشر خوردن و آشامیدن است. آنچه را بهشتیان طلب کنند و بخواهند در بهشت برای آنها فراهم می شود. میوه هایی که نه فقط در فصل های مشخص از سال بلکه همواره بر درخت آماده چیدن و خوردن هستند. این میوه های رنگارنگ و خوشتم همیشه در دست رسند و چیدن آنها هیچ رنج و زحمت برای انسان ندارد. دوران همراه درسایی که از این آیات میاموزیم به این شهر میباشد: نخست، آرامش و امنیت کامل از مهمترین نعمتهای الهی در بهشت است. قبل از دیگر نعمتها به آن اشاره شده است. در بهشت ترس از آسیبها و خطرها، نگرانی از مرگ و از دست دادن نعمتها مطرح نیست. دوم، آنچه انسان را به بهشتی عالی میرساند رعایت تقوا و دوری از کارهای حرام و ناشایست است. سوم، آنچه در دنیا به خاطر آفات و آسیبهایش انسان را از آن منع کردند و او از آنها دوری جسته است، این کار او در بهشت به بهترین وجه یبران می شود. و چهارم، بهشتیان محافل دوستانه دارند و از آن سو گفتگو با یکدیگر لذت می برند.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 56 و 57 از سوره مبارکه دخان که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحیم فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
ترجمه این آیات چنین است: در بهشت جز مرگ نخستین که پشت سر گذاشته اند مرگی دیگری نخواهند چشید و خداوند آنان را از عذاب سوزان حفظ کرده است. اینها همه بخشش است از سوی پروردگار، این همان کامیابی بزرگ است. یاران همراه، یکی از نگرانی های همیشگی انسان در دنیا مسئله مرگ است. مرگ سبب جدایی انسان از خیشان و دوستان و دیگر تعلقاتش می شود. اما خداوند وعده داده است که بهشتیان دیگر نمی میرند و جاودانند. این جاودانگی بهشتیان در آیات زیادی از قرآن کریم مطرح شده و با تعبیری خالدین فیها تکرار شده. نه تنها مرگ آنها را از بهشت جدا نمی کند، بلکه هیچگاه از بهشت به دوزخ نمی روند. ممکن است بعضی افراد به خاطر گناهانشان ابتدا به دوزخ بروند، ولی پس از پاک شدنی دل و روحشان از زنگار گناهان به بهشت راه یابند، اما عکس آن اتفاق نمی افتد. به هر حال کسانی که وارد بهشت شدند، خداوند از روی کرمش آنها را بخشیده و آنان را از عذاب دوزخ حفظ کرده است. بنابراین دیگر نگران عذاب و مجازات نیستند. قرآن کریم در ادامه به نکته مهم اشاره کرده و می فرماید همه این نعمت ها بر اساس فضل و لطف الهی است، چرا که به طور طبیعی و بر حسب رسم و روال عادی بندگان به خاطر اعمال محدود و اندکی خود استحقاق دریافت این نعمت های بی پایان و جاودانی را ندارند، اما خداوند از روی لطف و کرم خود این همه نعمت را در اختیار انسان های پاک و درستکار قرار می دهد و آنها را چنان کامیاب می سازد که برای افراد این دنیا هرگز قابل تصور نیست. به هر حال رسیدن به آن همه پاداش پیروزی بزرگی برای اهل بهشت است و این جز در سایه لطف خداوند حاصل نمی شود. از دانش نوانده درسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد: نخست، هر کس به بهشت وارد شد از آن خارج نمی شود، بلکه در آنجا جاودانه است. دوم، هر کس در دنیا در برابر خواسته های نفسانی خیشتنداری کرده و خود را از گناه حفظ کند، خداوند در آخرت او را از آتش دوزخ نجات می دهد. و سوم، کارهای نیک ما در دنیا محدود و اندک است و قابل مقایسه با نعمت های بزرگ خداوند در بهشت جاودانه نیست. پس بهشت و کامیابی های نیکان در آنجا از روی فضل و لطف خداوند است، نه طلب آنها از خدا. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 58 و 59 از سوره مبارکه دخان که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
ترجمه این آیات چنین است: همانا ما قرآن را به زبانی تو آسان ساختیم تا شاید متذکر شوند، پس منتظر باش که آنان نیز منتظرند. یاران همراه، این آیات که پایان بخش سوره مبارکه دخان هستند، در پایان این سوره خطاب به پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید هدف از نزول وحی توجه دادن و تذکر دادن است تا افراد غافل از غفلت خارج شوند و مراقب رفتار خود باشند. برخلاف کتاب‌های علمی که بیشتر مردم عادی از آنها بهره نمی‌برند، قرآن کریم با آنکه محتوایش ژرف و عمیق است، ساده و روان و برای همه قشرهای مردم قابل فهم و درک است. نکاتش آموزنده، بیانش رسا و دلیلهایش روشن و محکم است. بنابراین آیاتش در دلهای آماده نفوذ کرده و آنها را بیدار میکند. اما انسانهایی که بنای انکار و مخالفت و سرکشی و عناد و لجاجت دارند، هر قدر هم این آیات بر آنها خوانده شود متذکر نمیشوند، زیرا آنها نمیخواهند حق را بپذیرند. درست مانند کسی که خود را به خواب زده و هرچی او را صدا بزنند عکس العمل نشان نمیدهد. آن کافران و منکران در پندار خود منتظر ناکامی و شکست تو و آینه تو هستند. نیز منتظر وعده الهی در مورد پیروزی دین حق بر کافران لجوج و